سخنرانی استاد پناهیان با موضوع امامت روشی برای مدیریت، مشهد، دانشگاه فردوسی، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
اگر شما تأملی کرده باشید درباره مکاتب فلسفی در موضوعات مختلف، حتی مکاتبی که در زمینه‌های گوناگون مسائل اجتماعی به روش علوم انسانی نظریه پردازی می‌کنند و راه حل‌هایی رو برای مشکلات ارائه می‌دن یا شیوه‌ای رو برای زندگی ترسیم می‌کنند، این مکاتب، این نهله‌های فکری معمولاً یک تفاوت اساسی با نگاه دین به مسائل و راه حلاش داره. ما نمیتونیم به این سادگی مکتب اسلام رو در کنار مکاتب دیگر فلسفی و مکاتب علوم اجتماعی و روانشناختی قرار بدیم و سطح دین با توجه به رسالت و هدفی که داره بالاتر از سطح اهدافی است که این مکاتب در نظر میگیرن. منتها بخوایم مقایسه بکنیم، یک تفاوت اساسی بین نگاه دین درباره پدیده ها و درباره مشکلات و درباره راه حلایی که ارائه میده با دیگر نظرات بشری و تولید شده اندیشه انسان هاست و اون اینه که در دین و نگاه هایی که دین ارائه میده و احکامی که صادر میکنه یه جورایی جمع ازداد دیده میشه. دین تک بعدی نیست. حتی اگر ما بخوایم یک بعد رو بر دیگر ابعاد غلبه بدیم شاید به این سهولت نتونیم. از دور کسی دین رو نگاه میکنه ممکنه ناقص باشه اگر نگاهش هر کسی دین رو یه جور تلقی بکنه. مثلا ممکنه بعضی ها دین رو خیلی خشن و سخت بدونن، دقیقا بعضی ها برعکس دین رو به شدت نرم و انعطاف پذیر تلقی بکنن که انگار به درد زندگی دیگه نمیخوره، به درد اداره جامعه نمیخوره. یا دینداران رو هم همینطور، ممکنه بعضی ها تلقی یک سویه ازشون داشته باشن، اونها رو بسیار آدمای سخت و خشنی ببینن، یا ممکنه بعضی ها دقیقا برعکس برداشت کنن، بگن دینداران اینقدر انعطاف پذیرن مثلا به درد مدیریت نمیخورن. دین خاصیتش اینه، جمع ازداد میکنه، کنار هم دیگه یه اموری رو قرار میده که به طور عادی این امور کنار هم دیگه قرار نمیگیرن. شخصیت‌های دینی هم همینطور. شخصیتی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام به شدت جامعه ازداده. خود شماها هم وقتی شروع میکنید به خودسازی و از خودتون به عنوان یک انسان دینی میخواید یک فرد تربیت شده به دست بیارید، میبینید باید جامعه ازداد بکنید. یه جایی انقدر دین از شما صلابت میخواد، دقیقا یه جایی دیگه دین همونقدر یا صد برابر بیشتر از شما انعطاف پذیری میخواد. یه جایی از شما محبت میخواد، یه جایی از شما بغض و کینه میخواد. دین خاصیتش اینه، این چند جانبه بودن، این همه جانبه نگری که تو دین هست موجب میشه این جمع ازداد در دین پدید بیاد. ما یه جاهایی از اقتصاد و معیشت مثلا صحبت میکنیم و نگاه های دین رو در این زمینه میگیم، راحت خیلی از مذهبی ها میگن آه از دین خارج شدی، رفتی سراغ سرمایه‌داری مادیگری رو دارید ترویج میدی، آقا کجا مادیگری رو ترویج میدیم، اینا تو دینه، نه اصلا بر نمیتابن. یا بعضی ها بیدینی میکنن به دلیل اینکه دین رو زیاد مفید نمیدونن در عرصه اقتصادی، یعنی مطالبه شون از دین اینه که تو باید به درد بخوری تو زندگی و معیشت، تو زندگی اقتصادی، بعد گله شون از این از دین به خاطر اینه که تو چرا به درد نمیخوری. دقیقا بعضی ها میگن چرا دین رو میبرید تو مسائل ریز اقتصادی. بالاخره این مشکل وجود داره، هر کی با دین مواجه میشه باید آمادگی این رو داشته باشه که با جمع ازداد مواجه بشه. دین انسان رو به فردیت دعوت میکنه به شدت، تعلیماتی داره در این باره، نماز شب رو توصیه میکنه و میگه تنهایی بیا اونجا عبادت بکن، حتی از خانوادت هم جدا بشو. بهترین و پرثوابترین نماز شب میدونید مال زوج جوانه که هر کدوم برن یه گوشه وایسن نماز بخونن دیگه. سحره اینجا اختصاص به خدا داره، بله من تنها هستم، الهی من لی غیرک رو اونجا تنهایی بگن. حالا ممکنه این از دور یه کمی بیمهری تلقی بشه، بابا یه زوج جوان این همه به هم علاقه دارن. اینقدر تأکید داره بر فردیت، بر خلوص مثلا تأکید داره، بر جلوگیری از تظاهر و ریا به شدت تأکید داره. خب از اون طرف ببینید که بر جمعیت دین تأکید میکنه، عبادتی مثل نماز حتما باید حتی المقدور به جماعت باشه و مسجد میشه محل عبادت که وسط شهرم هست. بعد از اون طرف همون دینی که بر فردیت، بر عدم تظاهر و اینها تأکید میکرد، یه دفعه به محبت اولیاء خدا که میرسه همه چی باید علنی باشه، باید تظاهری باشه، باید نیتت رو بله ریاکارانه قرار نده ولی باید محبتت رو به اهل بیت، به پیغمبر تو همه جا داد بزنی، اصلا نباید پنهانکاری بکنی. اینجا جای پنهانکاری نیست، من تو عالم خودم با پیغمبر اکرم رابطه عمیقی دارم، نه نام شریف ایشون رو بردن جایی، شما باید اعلان بکنی پیوند تو، صلوات رو مثلا با ذکر بلند فرستادن، همینه دیگه. دینی که تأکید بر زهد میکنه، یه سرمایه داری آخر عمرش گفت پولامو دادم کار بکنن، خودم دیگه تجارت نمی کنم، دیگه به عبادت بپردازم. راستم میگفت، اینکه آدم ریاکاری باشه، آدم بی‌معرفتی هم نبود. بعد امام صادق علیه السلام فرمود عقلش کم میشه، سه مرتبه فرمود اشتباه داره میکنه، این سه مرتبه فرمود این ابلیسه، این ابلیسه، این ابلیسه، شیطانه داره اینو وادار میکنه تجارت رو رها بکنه. این ویژگی های دین یه جوریه، یعنی آدم وقتی نزدیک این دین میشه باید این انتظار رو داشته باشه که دین جمع ازداد بکنه. کسی هم که دیندار میشه یکتی نمیتونه پرواز بکنه. ما هر کدومون یه خوبیایی داریم، از پدر مادرامون به ارث بردیم، یکی متواضع و انعطاف پذیر همیشه، یکی سخاوتمند همیشه، یکی خساست داره همیشه، چون صفات اخلاقی اینجوری هن دیگه، همیشگی هن برای آدم، خلق هن دیگه. بعد اون کسی که سخاوت داره میره امتحان میشه با این که یه جایی نباید پول خرج کنه، اونی که خساست داره امتحان میشه با این که باید یه جایی پول خرج کنه، اونی که تواضع و انعطاف پذیری داره امتحان میشه جایی که باید صلابت داشته باشه، تکبر ظاهرش تکبره، یعنی باید صفر باشه، محکم باشه، اونی که محکمه امتحان میشه که باید یه جایی انعطاف پذیر باشه. یعنی هیچ کس شانس نیاورده بگی من شانس آوردم فلان اخلاقو دارم، مثلا من شانس آوردم خیلی آدم منظمیم، گرم الحمدلله نماز میخونیم و این علما هم که خیلی تاکید میکنن بر نماز اول وقت، ما شانس آوردیم این یه دونه راحتیم، ممکنه حالا یه دونه رو انسان راحت بشه، ولی شما مطمئن باشید یه همچین انسانی به شدت به نماز اول وقت عادت علاقه پیدا میکنه و قطعا خدا ازش یه امتحانهایی میگیره در حساس ترین وقت که باید نماز اول وقتشو بزنه کنار، رو واجبتر از نماز اول وقت پیش میاد، برای اینکه این آدم بتونه اون فعالیتی که برای رشد انسانه در درون روحش رخ بده. خدا از ایستایی بدش میاد. هر کی چه خوبی داره، یه خوبی که نقطه مقابلشه خدا ازش انتظار داره. شما تو زندگی خودتون تأمل بکنید میبینید. بعد سر این ماجرا بعضیا میخوان یه آدم متناسب با خودشونو پیدا کنن تو زندگی مشترک. میگه اگه خانوم من، شوهر من این عیبو داشته باشه، اینو دیگه من نمیتونم تحمل کنم. عاد خدا میگذاره همون عیبو داره و تو باید همینو اتفاقا تحمل کنی، اینجاست که رشد میکنی. بعد معمولا صورت مسئله رو میان پاک میکنن، مثلا گاهی از اوقات خیلی از طلاقا بیجاست دیگه، میزنن به طلاق فکر میکنن مسئله رو صورتش رو پاک کردن، میفتن توی مسئله سخت‌تر. این فرایندیست که مقابل ماست، ما نمیتونیم باش کاری بکنیم. بازیه که برای ما طراحی شده، قاعده بازی رو باید یاد بگیریم، بریم توش بازی کنیم ببریم، باید امتیاز بگیریم. اگر دقت کنید در فلسفه خوب بودن، اینا حرفای خیلی واضحیه ولی متاسفانه خیلی کم گفته میشه. حتی تو مباحث فلسفه اخلاق هم مکاتب مختلف کمتر در این باره نظر میدن. اصلا انسان برای چی خلق شده؟ برای اینکه بتونه یه تغییری ایجاد کنه. تغییر یعنی چی؟ من بنا شده تغییری ایجاد کنم یا 4 تا امتیاز داشته باشم برای 4 تا کار خوب؟ یقینا شما باید تغییری ایجاد کنید. ولی اون 4 تا امتیاز رو ممکنه شرایطت اقتضا بکنه و بگیری، یا ممکنه شرایط بیرونیت، یا ممکنه ویژگی های درونیت اقتضا کنه اون 4 تا ویژگی خوب رو داشته باشی. خب دیگه چه تکاملی؟ سگ دیدید چجوریه؟ خیلی باوفاست، پارس هم میکنه، سرسداش خیلی بیشتر از واقعیت وحشتناکشه، جایی که عصبانی بشه و مأمور باشه این کارو بکنه. صاحبش هم میشناسه. بعد بگو دیگه، خیلی ویژگی های خوبی داره. این ویژگی ها برای اینکه سگ گله بشه و یا نگهبانی بده از یه کسی و یه ساختمونی خوبه دیگه. اصلا سگ لازم نیست خوشو تغییر بده. خوبه دیگه، همین باید باشه دیگه. گوسفندا مثلا ویژگی هایی دارن، خیلی ویژگی های خوبیه، برای کارشون خوبه. اصلا گوسفندا دیدید خودشون تغییر نمیدن. نمیشه گفت نسل جدید از گوسفندان گازم میگیرن، اصلا اینطور نیست. تو یه سری صفات همجوری زندگی میکنن. بعضی وقتا ائمه هدا برخی از ویژگی ها رو با تشبیه کردن به حیوانات تحقیر کردن، بعضی از ویژگی های برجسته اخلاقی رو. مثلا یه نفر اومد پرسید مروت یعنی چی؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود مروت جوانمردی. مثلا ما تو فارسی اینجوری میگیم مردانگی، جوانمردی، فتوت، اینجور چیزا کنار هم دیگه میاد معمولا اینجور کلمات. فرمود که شما خودتون فکر میکنید مروت یعنی چی؟ گفت والا مردم مروت رو این میدونن، نعمت خدا بهت داد شکر کنی، نداد صبر کنی. والا چیز خوبی هم گفت، حرف بدی نزد، شکر و صبرن دو فضیلت برجسته هستن. حضرت ولی برگشت فرمود سگهای مدینه هم همینجور هستن. انسان به اینجا برسه همچین رشدی نکرده. گفت آقا من از اولش گفتم شما بگید، برای همین بود. فرمود ما اهل بیت مروت رو این میدونیم، نعمت به دادن ایثار کنی، ندادن شکر کنی. خب این سادگیر نمیاد. ببین باید یه تغییری ایجاد کنی تا به اینجا برسی. آدم به طور عادی اینجوری نمیشه، ولی آدم به طور عادی میتونه با وفا باشه، شکر بکنه نعمت بهش دادن و جالبه دیگه، خوبه دیگه. درس اخلاقی که ما رو به تغییر دعوت نکنه اغواگره، داره ما رو خام میکنه. دینداری که ما رو به تغییر دعوت نکنه اون دینداری نیست، کلاشیه. مثلا بعضی ها تو دینداری چجوری کلاشی میکنن؟ اینجوریه، اون کارهایی از دین رو انجام میدن که مطابق روحیاتشونه، هیچ تغییری هم ایجاد نمیکنن. بعدم شما در مجموع ببینید داره کار خوبی میکنه دیگه، ایرادی نداره. چه ایرادی؟ حالا همه که نباید همه کارهای خوبو بکنن. بله ببین، همه نباید همه کارهای خوبو بکنن، ولی این عد اون یه دونه کار خوبی که خودش باید انجام بده، اون یه دونه رو انجام نمیده، بقیهش رو انجام میده، بقیهش براش کاری نداره. ما مثلا میدیدیم بعضی ها مؤسسه خیریه میزنن، بعض رو بخشش، چه آدم های خوبی هن. از نزدیک باهاشون آشنا بودیم، میفهمیدیم که این انقدر آدم عقده‌ای، دو سه تا از فامیلاش فقیرتر از همن، یه ذره دست اونا رو بگیره قیامت براش بسه، نمیخواد این همه فقیر رو برداره روزی برسونه بهشون، ولی اونا رو بهشون کمک نمیکنه، میذاره تا بمیرن، ولی میره بقیه مردم کمک میکنه. روحیش اینجوریه، کلا کمک کردن رو دوست داره. اونجایی که امتحانشه اونجا خراب میکنه، تو همین بذل و بخشش خراب میکنه. دین تغییر میخواد از آدم، میدونی باید آدم یه چیزی رو عوض کنه. شاید تعبیر تغییر خواستن با تعبیر هوای نفس با چنین اصطلاحاتی در قرآن قابل جمع شدن باشه. خب حالا با این مقدمه من میخوام یه موضوعی رو مطرح بکنم که موضوع نمیدونم دیگه چی بگم، ارزشمندترین بخش دینه که بخوای بپذیری. اگه اینو نپذیری بقیه چیزا رو هم نپذیرفتی، به درد نمیخوره، اصلا فایده نداره. و نمیدونم هم خیلی عجیبه، حالا الان امشب دیگه متوجه میشم دیگه عجیب نخواهد بود با این توضیحی که مقدمه ای که دادم، خیلی ها به این دلیل میرن جهنم. آخه چرا؟ تو که این همه خوبی داری. مقدمه رو دوستان دقت کردن دیگه، من محیط دانشگاهی زیاد کشش نمیدم، یه بار دیگه مرور کنیم. دین برنامه‌ای که میده به آدما، آدما رو جامعه ازداد بار میاره. معمولا آدما جامعه ازداد نیستن، هر کی یه روحیه‌ای داره بخواد طبق روحیه خودش عمل بکنه نیاز به تغییر نداره. ولی دین وقتی میخواد جامعه ازداد آدم رو بار بیاره، حتما آدم باید تغییر کنه. تازه تغییر میکنی به یه چیزی عادت میکنی، همون هم ازت میگیره، میگه حالا عادتتو به هم بزن. بابا ما کلی خودمون عادت دادیم به این دستور، شما دستور رو عوض میکنه. من به شما بگم و یادتون باشه، به هر کدوم از دستورات الهی انس پیدا کنید، همون یه دفعه میاد برای تغییر میده، یه تکلیف دیگه سر راه میگذاره. بابا مگه شما نمیخواستیم ما این کارهای خوب رو بکنیم؟ من کار میخوام از شما، برای چی کار میخواستم؟ اینا ملائکه همه کار خوب میکنن، همه عمله خودم هم. کار خوب میخوام مگه از تو؟ من مونده بودم تو چهار تا کار خوب برای من انجام بدی؟ من خودتو میخوام. خب خود من از من چی میخوای؟ تو در تغییر رشد میکنی. تغییرم برای آدم سخته دیگه. آقا هر کی هر جوری هست باید تغییر کنه. امتحاناتتون رو دقت کنید با هم دیگه چقدر فرق میکنه. اینا که میشینن پیش هم دیگه ننه من قریبم بازی در میارن، درد دل میکنن که کار اصلا قشنگی نیست. دیدی مثلا این میگه بابا خانوم ما یک پدری از ما در میاره اینجوری، اون میگه بابا این که خوبه، کاش خانوم ما اینجوری بود. اتفاقا خانوم ما پدر ما رو در میاره اینجوری، این میگه نه اتفاقا حالا اون که چیزی نیست. خدا ببین برای هر کسی ساخته، با کی پدرش رو در بیاره. خانوم هم میشینن از شوهراشون درد دل میکنن، همینا رو میگن. نه بابا اون که چیزی نیست، شوهر ما این عیبو الحمدلله نداره، ولی یک عیبی داره، کاش همه عیبا رو داشت این نداشت. اتفاقا این شوهره باید با همین عیب این خانوم رو درست میکرد. نینی کوچولو هم میشینن از بابا ماماناشون همینجوری گله میکنه، مامان من اینجوری، اون میگه بابای من اینجوری. خدا بابا و مامان هر کسی رو براش ساخته، طراحی کرده. آخه میفرماد من هدف خلقتم امتحان بوده، برای اینکه تو رو امتحان کنم، من برای همین مثلا شما رو آفریدم، انسان آفریدم دیگه. یکی دو تا خصلت رو بخوای تاکید داشته باشی و بمونی سر جای خودت. حالا دیگه این حرف خیلی دامنه داره، من یه گوشه یه حرف رو عرض کنم، شاید مجبورشون شبهای دیگه هم در این باره صحبت بکنیم، ولی من میخواستم این مقدمه کوتاهی باشه برای شروع بحثمون. انشالله شبهای بعد به بخشهای دیگر ماجرا برسیم که زیاد هم البته فرصت نیست. پس بذارید اشاره کنم، من فکرم 10 شب ما بخواییم با هم دیگه در این باره صحبت بکنیم، حالا نم نم به ابعاد دیگه ماجرا بپرزیم. در تربیت، اون تربیتی درسته برای دانش آموز، برای دانشجو، که جدا از این که استعدادهای بالفعل او شناسایی میشه و به کار گرفته میشه، تو زمینه هایی که استعداد به ظاهر نداره، فعلیت پیدا نکرده، بره کار بکنه، خودش رو رشد بده. شغل انتخاب کردن به این آسونی هم نیست. شغل شاید، ولی رویه و منش خیلی از اوقات باید برای یک انسان تکامل یافته اینجوری باشه که بره تو زمینه هایی که اتفاقا ضعف داره خودش رو پرورش بده. من اگه مدرسه ای بزنم ببینم یه دانش آموزم اصلا استعداد نقاشی نداره، میگم باشه، استعدادش چیه؟ مثلا مهندسی. ایبی نداره این در آینده مهندس بشه، ولی سخت‌ترین تکلیفی که من ازش اصرار خواهم کرد که بگیرم نقاشیه. بعدش اگه زبون در بیاره و عقلش برسه و با این اون مشورت کنه، بیاد بگه ببین من که استعدادم مهندسیه، دیدی که ریاضی رو فولم و این هندسه رو الی آخرم، بعد ولی شما هی منو وادار میکنی به کار هنری. آخه کار هنری که کار من نیست، منم که در آینده میخوام مهندس بشم. ولمون کن دیگه تو رو خدا، این نمره رو از سر من وردار. میگم اتفاقا مهندسی که یه مقدار هنرمند نباشه، این برای شخصیتش اصلا خوب نیست. تو میترسم این بعد وجود خودتو ازش غفلت کنی، این بعد رو تربیت کنی، پرورش بدی، به فعلیت برسونی، یک کمی برای همون بعد ریاضیت هم خوبه. لذا آدمهای بسیار مفید معمولا کسانی هستن که تو زمینه‌هایی که استعداد نداشتن یه مدتی مجبور شدن کار کردن، تو اون زمینه‌ها هم یه چیزی گیرشون اومده، یه جامعیت روحی پیدا کردن. استثمار آدم‌ها نباید صورت بگیره تو تربیت. آقا این استعدادو داره، تو همون زمینه رشد بده، بذار هیچی نفهمه از دیگر عوالم عالم. استعدادشو که نداشت، تجربه هم که نکرد، هیچی نمیفهمه از اونا. برده کشی میخوای بکنی؟ برده ماهر؟ تو دیگه هیچی دیگه از چیز دیگه نفهم. البته یه فرهنگی هم تو دانشگاه هست، من میبینم معمولا سر کلاس ها بعضا به درس های عمومی یا درس های غیر تخصصی یه مقدار بی‌اعتنایی میکنن، هرچند تو دانشگاه شاید اونقدری که در مدرسه اهمیت داره اهمیت نداشته باشه این موضوع، ولی جامعه ازداد شدن برنامه دینه، خود دین هم همینجوریه. هر بعدشو گرفتی مواظب باش یه بعد دیگش هست، اونم در نظر بگیری، یه نگاه جامع به دین داشته باشی. قسمت سخت دین قسمت این تغییراتیست که از آدم میخواد، و الا میذاش سلف سرویس مقابل شما، میگو هر قسمتشو میل دارید بفرمایید، یکی میرفت قرمه سبزی برمیداشه، یکی میرفت اشکارم نداره. آقا ما از دین سخاوتشو انتخاب کردیم، آقا ما هم از دین سینه زنیشو انتخاب کردیم، دمش کرد. آقا ما هم از دین بگو چیو نمازشو انتخاب، آقا ما از دین خدمت به خلق، عبادت به جز خدمت خلق نیست، آقا ما هم از دین هر کی به میل خودش. خب این امتحانایی که باید اینا پس بدن از جا در بیان تغییر کنن تکامل پیدا کنن، اون چی میشه؟ این قسمت سختش اینجاست. مقدمه تمام شد. حله؟ پر بیراه به نظر نمیرسه، درسته؟ خوبه دیگه. بابا شما محکمتر بگو خوبه. گفتم فرق حیوان و انسان اینه. دیگه آدم بر باید بخوره دیگه. الان دقت و نجابتی که در موجودی که به نام حمار هست، حالا فارسیشو نگم دیگه، اون که رسما فحش میشه، اون واقعا خیلی بالاست. اینقدر دقتش بالاست، یه بار از مزرعه میبری سر یه مزرعه جدیدی برمیگردونی، فردا بار بذار روشش، با کمال نجابت و متانت میره برمیگرده، ازت تشکرم نمیخواد. بهش نگاه کن ببین، اصلا تو نگاهش انتظار تشکرم نیست. باش صحبت کن، میگه نه اصلا تشکر نمیم، وظیفه همه. مثلا بعد یک کسی ژنتیک این اخلاقو داشت، من باید تحسینش کنم. خب این که بود که انسان موجودی است که میتواند تغییر کند، باید تغییر کند. و این قسمت دین حساس‌تر این قسمت دینه. خب با تأمل و تأنی من خیلی با احتیاط عرض میکنم که مسئول اجرای این قسمت دین، یعنی اون قسمت متغیر دین، اون بخشی از دینه که خیلی ها به خاطرش میرن جهنم، و اون بخشی از دینه که ارزشمندترین قسمت دینه و اون ولایته. ولایت معمولا مأمور ابلاغ همون فرمان است که دفعه آدم باید تغییر پیدا کنه. نبی خدا اگر النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت رازش اینه. ولی اگه این عمل کرد برای ولی خدا نباشه، یک اطلاع رسان باشه و هیچ مأموریتی در اداره من نداشته باشه، و یا در اداره من بگه هر که هر کاری میتونه انجام بده، کسی باش دشمن نمیشه. ولایت اتفاقا مأمور ابلاغ همین بخش ماجراست. ولایت میشه یه فرمان زنده، یک فرمانده فعال، نه یه فرمان مکتوب شما بری انتخاب بکنی. او برات سلف سرویس نیست، او برات تعیین میکنه الان تکلیف تو. سختی ولایت اینه. ولی اگه پیغمبر و معلم اخلاق بودن و میگفتن من هر روزی یه تکلیف اخلاقی رو میگم و دیگه حالا شما خودتون میدونی، بله این که پیغمبر رو کدوم آدمی میاد پیغمبر بکشه؟ برای چی بکشن پیغمبر رو؟ اصلا مگه ما اینقدر بد اخلاق تو تاریخ داشتیم؟ چرا بعضی ها کاریکاتوری و خیلی هیولایی و تخیلی در مورد تاریخ فکر میکنن؟ یکی از اخلاقی ترین شهرهای جهان مکه بود. تهمتی هم که به پیغمبر زدن تهمت اخلاقی بود. حالا شما یه چیزایی شنیدید جست و گریخته، خیلی برجسته شده از بدی جاهلیت عرب قبل از اسلام؟ اینا رو هم بشنوید، بعد بشینید روش بعدم فکر کنید. جاهلیت نمیدونم آنچنانی عرب قبل از اسلام اینا رو داشته. امیرالمومنین میفرماد هر کی دست رو زن بلند میکرد، یه زنی رو، دختری رو، محرم یا هر کی میزد، تا نسل در نسل او مردم تحقیر میکردن فرزندانشونو. برو تو نوه همونی هستی که یه روز یه خانومی رو کتک زد. پس میگن زنده به گور میکردن دخترها رو، چی؟ یعنی چی؟ عقلت شما چجوری محاسبه میکنه؟ اگه دخترها رو عمر زنده گور میکردن با کی ازدواج میکردن؟ چه حرفیه میزنی؟ اینجوری نبوده رواج داشته باشه، ولی اون فاجعه است، برجسته شده. فرهنگ که نبوده که. من اگه بخوام همینجوری از خوبیای مردم اون زمان بگم که نیم ساعت دیگه تو همین مقدمه باقی میمونیم. خوبیای زیاد به بحث‌های ما در این باره مراجعه بکنید. بنده چندین جلسه توی سلسله جلساتی عرض کردم شاید کتبی در این زمینه پیدا بشه. مستقل ندیدم کسی نوشته باشه خوبی های عرب های قبل از اسلام رو که چیا بوده. مثلا احترام به پیر میگذاشتن، اینقدر احترام به پیر براشون مهم بوده که پیغمبر اکرم تا ابو طالب بود کسی به او تعدی نمی کرد. ابو طالب علیه الرحمه وقتی از دنیا رفتن ایشون دیگه امنیتشون از بین رفت، رفتن برای هجرت. می گفتن پیرشون باید اجازه بده، ولی پیر اجازه نده، پیر یک قبیله. و این خیلی خصلت خوبی مثل بعدیه. این طواف خانه کعبه هیچ وقت قطع نشد. مردم اینجوری بیدین و ایمانی نبودن. پس ابراهیم برای چی میخواست بیاد خانه کعبه رو خراب کنه؟ برای اینکه میدید این همه احترام میگذارن بهش و بازاری شده کنار خانه کعبه برای خودشون، رونق اقتصادی کشور اطراف رو انداخته. سعی بین صفا و مروه از قبل از اسلام هم بوده. او خیلی ویژگی ها اونجا رایج بوده. آخرین حرفی که تونستن به پیغمبر بزنن، نشستن شورا گرفتن چی بگیم به ایشون؟ ساحر نمیشه، جادوگر نمیشه، مجنون دیوانه نمیشه، شاعر نمیشه، و چی بگیم؟ گفتن بگیم ایشون در خانواده ها اختلاف ایجاد میکنه. و واقعش بود، راست بود دیگه. یه مسلمون میشن، یه مسلمون نبودن، بعد اختلاف نظر پیدا میکردن. بعد گفتن به همین دلیل میخوایم بکشیمش، کسی که بین خانواده ها، اعضای خانواده اختلاف میاندازه. اینجوری نبود انقدر عرق‌خور و چاقوکش باشن بخوان یه کسی که اخلاقیه بزننش. اصلا انقدر مردم مکه آدم فهیمی بودن که به پیامبر میگفتن امین و سرش قسم میخوردن. بهش که میرسیدن قومیگری خودشونو میذاشتن کنار. اون داستان نسب حجرالاسود رو یادتونه. بابا کسانی که یه جوون پاک رو مسخره نمیکنن، میگن او امین ماست، همه سرش قسم میخورن، این جامعه جامعه بدیه. یه چیزایی میفهمه پیامبر چی میخواست. پس چرا با پیغمبر دشمنی کردن؟ ما فکر کنیم همه عدم چاوکش بودن. نه بابا عزیز من، کجای کاری. پیغمبر اون نقطه حساسی رو دست گذاشت. کار انبیا کلن اینه که تغییر میخواست و اونا نمیتونستن این تغییرات رو تحمل کنن. اصل تغییر، اگه پیغمبرا نباشن خیلی از دعواها نیست، هر کی همونجوری که هست میمونه دیگه. یکی قارتگر، یکی قارت شده، بابا دارن با هم زندگی میکنن دیگه. این پیغمبرا میان برنامه رو به هم میریزن، میگن آی قارت شده ها قیام کنید مقابل قارتگرا. بابا اون قارتگر شغلش اینه، آبا اجدادش همه چاقوکش بودن، بذار بخوره بره دیگه، ولمون کن درد سر میده. این بدبختم که نسل در نسل کتک خورده بوده، حالا تو اصرار داری اینو نجات بدی، بر اون غلبه بدی، مستضعفین را بر مستکبرین. بابا ولمون کن تو خود، اینا خودش داره تن میده دیگه. خودش حاضر مدرک علمیش رو بره خارج از کشور با یه مؤسسه صهیونیستی بگیره، یه درآمد کلانی پیدا کنه به عنوان کارمند مرفه، کارمند دانشمند مرفه. اون صهیونیسته هم از یه حقوق بخورنمیر به این میده، بخورنمیر در حد یکی دوتا ویلا تو ایکس و ایگره، یعنی بخورنمیر یکمی بالاتر. بعدش هم از سرانه سود این علم تسلط بر جهان داره، میلیون میلیون آدم میکشه. این هم مثل حیوان اصلا ککش نمیگزه. بابا این دیگه خودش راضیه دیگه. حالا این شما میخوای بیا اینو وادارش کنی به قیام علیه استکبار، بلش کن بزن نونشو بخوره. پیغمبرو اینجوری درد سر میندازن تو جامعه. مثلا شما پیغمبر اسلام چیکار کرد؟ شما بگو. الان من نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو میبرم، به احترام ایشون درود میفرستید. حالا میذارید من یه مقدار دانشجویی چالشی صحبت کنم در مورد پیغمبر اکرم. ببخشید من در مورد تاریخ. هر کی مسلمون میشد باید هجرت میکرد. هجرت یعنی چی؟ زندگیش، زمین کشاورزیش. اگه زن و بچهش باش نمی اومدن، زن و بچهش ول میکرد، میومد تو مدینه. آقا یا رسول الله، من جزو نویسندگان مقالات چرت و پرت در زمان رسول خدا فرض کنید هستم. آقا رسول الله، درسته شما هدفتون بزرگی ولی زیر ساخت ها آماده نیست. اینا میان مدینه تو خیابون باید بخوابن، اون کنار مسجد بخوابن. خب آخه نمیشه که بعد اونجا مؤمنینی که تو مدینه مسلمون شدن اونا چه گناهی کردن؟ میان دم در، میان دم در یه مؤمن دیگه خوابیده هم مکه مهاجرت کرده، خب خونش رو باید بده به این. نمیشه، زابرا میشه، اونش به من ربطی نداره. آخه یا رسول الله شغل اینا چی کار کنن؟ زمین نداره کشاورزی کنی، باید همجور بچرخه تو خیابون. کشاورزی هم آخه جون یه شهر رو آوردی تو یه شهر دیگه، زابرا کردی همه رو. خواهش میکنم تاریخ اسلام میخونید این جنبه هاش هم نگاه کنید، بعد ببینید اگه زمان پیغمبر بودی قشنگ جواب میدادی. ساده سازی نکنیم مسئله برای خودمون. تازه یه چیز دیگه به شما بگم، روز اولی که ایشون میخواست پیمان عقبه دوم پیمان بگیره از مردم مدینه که مهاجرت کنه، چی پیمان گرفت؟ متنشو چند نفر میدونن؟ اینا رو که نمیگن که بگو پیمان، نماز بخونید. نخیر، پیمان سر نماز نبود. روزه بگیرید، خمس بدید. چه؟ نخیر، اینا نبود. اینا که اصلا شأن مردم مدینه و مکه بالاتر از این حرفاست که سر این چیزا پیمان میگیرن. اونا اصلا خودشون کلا مذهبی بودن. اولین کسانی که اومدن مسلمون شدن کیا بودن؟ کسانی که آمده بودن برای زیارت خانه خدا طواف کنن. این کارن اصلا. حالا شما با عبادت دعوتش بکنی، عبادت مگه چیز جدیدیه اونجا؟ مگه کسی سر عبادت دعوا داره؟ قبلگاه ها.
پیمان نام این بود. در آموزش های دبستان ما این پیمان نیست، این پیمان نامه نیست، هست؟ یادم نمیاد، یادم نمیاد از مطالعات اخیری که داشتم، نه دوران دبستان ما که طاغوت بود. پیمان نامه این بود: از جان خودتون برای پیغمبر بگذرید و برای بچه های پیغمبر. پیمان عقبه دوم این بود. و الا من هجرت نمی کنم بیام. حالا مسلمون شده، سری که درد نمی کنه باید دستمال ببنده، شروع کنه جنگ کرده. با کی؟ با دشمنان پیغمبر، نه با دشمنان اسلام.
خرابش نکن حرفو. نه با دشمنان میهن. اونه که میفهمیم که اون بدون پیغمبر هم آدم میتونه 4 سامورایی داشته باشه دفاع کنه.
با دشمنان پیغمبر. پس دین فکر کرده چیه؟ این درد سراش و عشق است. از اون لحظه ای که درد سراش که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. مشکلهاش قشنگ.
پذیرش یک پیامبر به چیه که سختشون میاد؟ خیلی ها نمیتونن بپذیرن. این پیامبر مأمور تغییره، مأمور ابلاغ تغییره، مأمور اون قسمت سخت دینه. طرف تو لاک خودش گرم شده، جاشو که گرم کرده بلاشو جاتو بده رفیقت. بابا نشستی ما ولمون کن تو رو خدا.
پیامبر اکرم پدری از مردم مدینه در آورد. خواهش میکنم این روایتو دقیق بخونید، همونی که واقعیت بوده. ببینید شما روزنامه نویسای مثلا درب داغون اگه میخواستن مقاله علیه پیغمبر بزنن چی میگفتن؟ بعد شما بلدی جوابشو بدی یا نه؟ خب از الان شروع میکنیم، اسلام مسلمین تازه شروع میشود. مثلا یه کار دیگه ای که کرد که دیگه شما که متن پیمان نامه رو ازش همین 2-3 خطه، اصل خطش همینه: دفاع از پیامبر، از جانت باید بگذری برای پیغمبر. نه اینکه خب حالا ما پیغمبریم ولی مبلغ مأمور ابلاغ این رسالت هستیم، بروید خدا را پرستش کنید. امری نیست، ما مرخص میشویم، ما فقط خواستیم ابلاغ کنیم خداحافظ شما، شما بفرمایید. نخه این حرفا نیست، من اگه قبول کنی که بیام زندگی تو هم بریزم. هیچی، مردم مدینه که کار کاسبشون به هم خورد و زندگیشون به هم خورد و یکی نصف خونشون دادن به اینا و بعد اونا هم که اومدن ریختن تو شهر و اصلا یه اوضاعی شد. بعدش هم همش باید بجنگن. بعد اولین جنگ هم جنگ بدر بود، پیروز شدن، 74 تا اسیر گرفتن. امیرالمومنین رسول گرامی اسلام فرمود اسرا رو بیارید، ما الان مأمور نگه داشتن اسرا نیستیم، اسرا چون هنوز در ضعف هستیم، اسرا رو به قتل برسونید. دو تاشون آوردن به قتل رسوندن. این مردم مدینه افتادن رو دستای پیغمبر، یا رسول الله تو رو خدا، دشمنی خون با میفته بینمون، دشمنی میشه، خواهش میکنم ما یه پولی میگیریم اینا رو به اصطلاح بهشون بر میگردونیم. آخه جنگی نیست، بله شما رو میخواستن بکشن درسته، ما هم میخوایم از شما دفاع کنیم دیگه، حالا اینا میخواستن حمله کنن، ما هم یه حمله کردیم و یه دشم رو کشتیم و الحمدلله حالا دیگه به خیلی گذشت، یه ضربه شست اینا همه رو بکشیم نمیشنگه. رسول خدا فرمود به هر تعدادی از اینا نکشید آزاد کنید اسراشون رو، ولو پول بگیرید به همین تعداد سال بعد کشته میدید تو جنگ با اینا. گفتن حالا یا رسول الله برای انشالله اونم کشته نمیدیم، یه جوریش میکنیم دیگه. آقا رسول خداست داره خبر میده، شوخی نداره ایشون. تو جنگ احد 72 تا کشته دادن، جنگ را انداخت. شما ببخشید من مستشرقین و غرب زده ها و اینا رو رعایت نمی کنم الان. شما میبخشید؟ اینایی که صلح طلبند و شعار صلح میدن میلیون میلیون میکشن، من رعایت نکردم اونا رو در نقل قصه 72. ببخشید من ابایی ندارم، چون مدعیان صلح طلبی و دین گریزی چه میکنن با بشریت؟ بوکو حرام توی آفریقا چه میکنه؟ داعش تو منطقه و بقیه در بقیه جهان چه میکنن؟ بله یه زمانی بود تا از جنگای پیغمبر حرف میزدیم یه عده‌ای دم در میآوردن، آقا این پیغمبر شما پیغمبر جنگ بود. نه که شما خیلی آدمای صلح هستید و خیلی انسان دوست هستید و کم قتل عام میکنید و اینها و اینها. حالا ریشه ظلم رو بخواد بکنه، اینو این چرت و پرت رو زمان امام زمان هم میگن، نترسید رفقا. آقا میان یه چهار نفر رو ریشه ظلم رو میخوان بکنن بزنن سرشون رو، میان میگن که آقا ایشون بچه پیغمبر نیست، رحم نداره، اینا ببین چی میزنه میکشه. حالا زیادم نمیکشه به این عنوان که مثلا قتل عام عمومی و اینا، ابدا تو کار امام زمان قتل عام یعنی چی؟ بله سران کفر و مهرهای کلیدیشون رو میزنه و و و مقدسین نفهم بیشعور رو که قرآن دستشون گرفتن اومدن به جنگ امام زمان. بله این دو گروه رو میکشه. بقیه رو برای چی بکشه؟ اگه میخواست بکشه که بچه میخواد بده حکومت کنه، این چه حکومتی که با کشتن آدم ها میخواد برقرار بشه؟ با کشتن آدم ها میخواست این حکومت برقرار بشه؟ امیرالمومنین میکشت. چرا اونقدر هی کوتاه میومد حضرت؟ بگذاریم. چرا با پیغمبر مخالفت میشه؟ چون پیغمبر بله کتاب رو میفرسته، ولی خودش به عنوان یه مدیر بالای سر ماجرا وایستاده، مسئولیتش یه چیزه، یه چیزایی رو میخواد تغییر بده. خب من مسئلمو حالا مطرح کنم، مسئلم اینا نیست. من نمیخواستم تو این جلسات ولایت رو معرفی بکنم، نمیخواستم دین رو معرفی کنم. دین از یه جایی به بعد در انسان تغییر ایجاد میکنه، تغییر آدمها تن نمیدن معمولا. او قسمتی که مدیریت میخواد بکنه تغییر رو ولایته، ولایت پیامبر الهی یا جانشینان او. ولایت مدیریت تغییره، مدیریتی است که شما رو دارای صفات متضاد میکنه در خوبی ها
ولی چگونه این کار رو انجام میده؟ اینقدر با رفق و مدارا و مهربانی این کار رو میکنه که آدم پدرش در میاد. اینقدر با مسئله‌ای که میخوام مطرح کنم اینه دوستان من، دقت کنید، مدیریت ولایت چه نوع مدیریتی است؟ اگر با وفق و مدارا و مهربانی چرا انقدر باش دشمنی میشه؟ اگر با سختگیریه که خوب نیست. مدیریت تغییر اساسا سخته. من فهمیدم چرا با این آقا مخالفت میشه، چون این آقا به هم میریزه، آدم از جای خودش در میاره بیرون. چرا با این مدیریت مخالفت میشه؟ این نوع مدیریت رو تنها میگذارن، تنها گذاشتن در طول تاریخ، به دلیل اینکه ایشون مسئول اون قسمت سخت ماجراست. خدا فرمود پیغمبر من اگر ابلاغ نکنی ولایت امیرالمومنین رو، اصلا هیچ، کل رسالتت باطل میشه، هیچ کاری نکرد. اون مسئول اون تغییر سخت است. خب دیگران چه میکنن؟ دیگران هر موقع میخوان خلاف بشریت اقدامی بکنن، قتل عام را میندازن. پس چرا با ولایت طاغوت اینقدر مخالفت نمیشه؟ ها دلم برات بگه، عزیز دلم، دورت بگردم، طاغوت اصلا نمیخواد تغییری ایجاد کنه، میگه باش همینجوری، باش همینجوری که هستی، میاره تو رو تو احواء نفسانی خودت گرفتار قرار میده. چی دوست داری؟ باش، من اصلا نمیخوام تو رو تغییر بدم، من اینجوری باش، باش بیشتر سازگاری داری. به خاطر این یکی در میون میکشه ها، به خاطر این که سلطه پیدا بکنه نابود میکنه ها، ولی برخوردش نگاه کن چجوریه. معاویه سران مدینه رو دعوت کرد، 3-4 نفر بودن، گفت بیاد اینجا، جلسه خصوصی ترتیب داد، گفت من بعد از خودم یزید رو جانشین کردم، اونا میخواستن اعتراض کردن، گفت حرفاتون رو زدی؟ خب پرده رو زد کنار، چند تا غلام مست لایعقل اومدن بیرون با شمشیر آخته، گفت این الان من دستورم تیکه تیکتون میکنم، فهمیدی؟ گفتن آره. گفت خب من الان میگم جمعیت بیاد، اینا پشت پردن، من جلوی جمعیت میگم که من یزید رو جانشین خودم کردم، تکون بخورید اینا تیکه تیکتون کردن، بشینید سر جاتون زندگیتون رو بکنید. حکایت رو ببین چقدر جنبه نمادین داره برای بحث ما. تکون بخوری نابودت کرد، جمعیت رو جمع کرد. مردم اومدن زازد، مردم من جزید رو جانشین قرار دادم، اینا بزرگانتونم موافقن، نگاه کن سکوت کرده اینا. مدیریت طاغوت تغییر نمیخواد، میگه بشین سر جات. حالا ابا عبدالله حسین علیه السلام اومده میخواد قیام میکنه، میفرماد آی سران امت اسلامی، این همه عزت و احترام پیدا کردید، بلند شید قیام کنید، بابا کی حال داره بلند شه، شما چی میگی؟ ببین اون دستوراتش خوب بود، میگه بشین سر جات. این میشه که اینجوری شده که تا الان میبینید شما دیگه. حالا شما بگو امیرالمومنین مهربون عمل میکنه، بابا درسته مهربون عمل میکنه، ولی تغییر میخواد، من حالشو ندارم، این مأمور ابلاغ تغییره، من میخوام تو لاک خودم باشم، مأمور ابلاغ اون قسمت های سخت امتحان الهیه، من نمیتونم، ولم کن تو رو خدا. آخه ولت کنن که نابود میشی، که میگه بابا من به این نابودی خو کردم، ولم کن، به یه ذره تفریح، به یه ذره آرامش، به یه ذره. چرا ولایت تنها میمونه؟ چجور مدیریت میکنه مگه ولایت؟ انشالله شبهای بعد خواهم گفت که یک کمی در این باره صحبت میکنیم که اصلا ولایت یه شیوه از مدیریت، مجموعه ای از روشها برای نوع مدیریت رو، نوع خاصی از مدیریت رو ولایت در خودش داره، میشه ولایت، میشه یه چیز خاصی. اتفاقا خیلی هم پیشرفته است از نظر علمی. ما اصلا میخوایم شبهای بعد اعتقادمون رو به دین، به امامت، به نبوت بذاریم کنار، یعنی مدیریتی بحث کنیم. بعد شما ببینید، من تجربیات روانشناسانه و تجربیات مدیریتی که تجربه شده توی صحنه علوم انسانی برای شما میارم، ببین همه تایید میکنه میگه عالی ترین روش مدیریت اینه و روزی بشر عقلش به اینجا خواهد رسید. چرا شما ولایت مدار شدی؟ میگه چون دانش تجربی گفته این نوع مدیریت درسته. دانشگاه ها باید از ولایت دفاع کنن به دلیل اینکه دانشگاه باید از مدیریت پیشرفته علمی تجربی بشر دفاع کنه. بعد دنبال آسمون میگردی چرا؟ همون چیزی که بشر به ذهنش رسید تا الان چیه؟ بیشتر هم میرسه، بیشتر هم جلوتر خواهد رفت. در مدیریت و نوع مدیریت ولایت باید تأمل کرد، تبلیغش رو اونجوری انجام بدیم. ولی شب اولیه من به شما عرض کردم قسمت سخت ماجرا کجاست؟ درسته ایشون روش مدیریتش خیلی قشنگه، ولی مدیریت تغییره ها، مدیریت بیشین سر جات نیست، مدیریت قیام کنه، مدیریت بنشین نیست، مدیریت پر درد سره. بله یه کمی درد سر میندازه، بعد دنبالش کلی جهان آباد و آزاد خواهیم داشت. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، مولوی میگفت. بله آزاد میکنه به معنای حقیقی کلمه. ولی ولایت طاغوت، همین ولایت طاغوت که میگیم، دنبال یه مثلا یه داستانهای خاص تاریخی نگردید، همین مدیریتی که الان جهان رو داره مدیریت میکنه. شیوه مدیریت ولایی فوق‌العاده جذابه. حیف موضوع مدیریتش مدیریت تغییره. و این درد سرزازه، ولی شیوهش خیلی پیشرفته است. در مورد شیوهش بعدم با هم دیگه انشالله فردا شب اگر توفیق پیدا کردیم صحبت خواهیم کرد. این مدیریت تغییر یک مسئولیت بسیار بزرگ با یک مهربانی بسیار عجیب و غریب جمع از داده، از خود این جمع از داده. مردمی که عزاداران ابا عبدالله الحسین در مورد قاتلان ابا عبدالله الحسین بد فکر نکنید، مردمی که اومدن امام حسین رو به قتل برسونن، شاید 99% حتی خود عمر سعد قصد جدی برای اجرای این ظلم فاحش و بزرگ نداشتن. شمشیر و نیزه آوردن، ولی گفتن ببین با این همه شمشیر و نیزه بریم، ما دو تا امام قبل از ایشون رو به صلح وادار کردیم، ایشون هم مثل همون دیگه شمشیر کشیدیم، دیدی امیرالمومنین ابو موسی اشعری رو پذیرفت، شمشیر کشیدیم دیدی پذیرفت مذاکره بکنه، شمشیر کشیدیم دیدی صلح رو امام حسن مشتبه پذیروف کار میکنه. حالا ایشون هم فرزند اون رو داریم میکشیم دیگه، تموم میشه دیگه. عمر سعد میگفت در مورد قاتلین امام حسین بد فکر نکنید، ما دیگه معلوم نشد امام حسینی که شدیم اونا رو عدم همه رو شراب خور و عرق خور و فلان و بیسار بدونیم، این عشقمون بیشتر میشه این بر چیکار میخوایی بکنیم؟ عمر سعد تا دو روز قبل از عاشورا هی شمر میگفت یالا کارو تموم کن، یالا کارو تموم کن، میگفت میترسم این شمر آخر سر دست منو به خون امام حسین آلوده کنه. عمر سعد، حالا عمر سعد سخن خودش چی؟ علکی بلوف زده، از انگیزه قتل از اول داشته. زینب کبری سلام الله علیها بالای تل زینبیه لحظه شهادت ابا عبدالله حسین فرمود عمر صد تو داری نگاه میکنی حسین رو میکشن؟ این حرف یعنی چی؟ اگر از عقیله بنی هاشمه یعنی چی؟ یعنی کسانی حسین ما رو کشتن که ما چشم یاری ازشون داشتیم. یکم این فکر کنن در مورد عزای امام حسین. بعدش هم یه چیزی به شما بگم، اینقدر هم بد و بیرا به مردم کوفه نگید، در مورد مردم کوفه هم زیاد بد فکر نکنید. هزاران نفر به خونخواهی حسین علیه السلام قیام کردن و از دم کشته شدن و میدونستن کشته میشن بلا استثناء و همشون رفتن به خونخواهی امام حسین، بلند شدن و کشته شدن. اینقدر هم معلوم نیست ما عزاداران امام حسین جیگر داشته باشیم، در موردشون بد فکر نکنید. پس چرا نشستن یاری نکردن؟ اینا هم فکر قاتلین امام حسین رو میکردن، هر دوشون فکر میکردن امام حسین کوتاه میاد. اینا نرفتن، گفتن حالا آقا کوتاه میاد، چاره این نیست دیگه، راهی نیست. اینا نرفتن. بعد که فاجعه شد خاک به سر خودشون ریختن. اونا چرا رفتن؟ گفتن آقا رو وادار میکنیم کوتاه بیاد. یه دفعه امام حسین وایساد، گفت دیگه قصه فرق داد. اینجا اون مدیریت تغییر باید اعمال بشه. بعد اونا لحظه لحظه یه دفعه یه فساد و تباهی وحشتناکی پیدا کردن، لحظه به لحظه خرابتر و خرابتر و خرابتر شدن، یه سیر نزولی تصاعدی پیدا کردن. از اولش اینجوری نبودن. بعضی هاشون هم که دیدی توبه کردن مثل هر و اتفاقهایی که من نمیخوام تو جزئیات بگم، تو جزئیات وارد بشم، نمیخوام بگم اونایی که قاتلین ابا عبدالله الحسین بودن محکوم نیستن، نه چرا، محکوم هم خیلی رزلن، ولی یه دفعه اینجوری شدن، یه دفعه اینجوری شدن. خیلی هاشون قصد جدی نداشتن اومدن. خدای به ما رحم کن. یکی از خوبی‌های این که ما زیاد میریم در خونه اهل بیت برای این که از این اتفاقا برامون نیفته، چون اون لحظه‌ای که امام از آدم تغییر رو بخواد آدم جا میزنه. اومد گفت آقا بلند شید قیام کنید، آقا فرمود برو تو تنور. گفت آقا من چرا برم تو تنور؟ روشنه، آتیش. گفت چی رفت بشین سر جا، برای تغییر آماده نیستی. تمام اعتماد و ایمانت به امامت رو یه دفعه زیر سوال برده. ایشون رو سینجین کردن. تا الان میگفتی آقا من به شما معتقدم، بعد یکی از یاران حضرت اومد آقا فرمود برو تو تنور، رفت تو تنور، این داشت میسوخ. گفت آخ من دیدم اون تنور روشنه. هرچی آقا با این صحبت میکرد آروم، این دیگه حواسش نبود. آفم بلند شد این رفیقت چی شد اونجا؟ دوست ما بهش گفتیم برو، اومد دید تو تنور داره ذکر میگه آتیش. او آتیش چیکار؟ گفت آتیش من به اوناش کاری ندارم. آقا گفت برو تو آتیش، من به اون دارم فکر میکنم. یعنی آتیشی که امام بگه سرد میشه، سرد میشه. امام هیچ که تو آتیش نمیندازه. این حدیث یعنی اینا. اونا هم که میگن بعد دشمنان ما در استعمار فرانو دیگه به این شیوه استعمار میکنن با قوانین بین المللی. قبلنا مستقیم دیکتاتوری میکردن، بعدن غیر مستقیم. درسته استعمار نو استعمار از طریق دست نشانده ها بود، دست نشانده و گماشته میذاشتن، مثل پهلوی دیگه، گماشته انگلیسی ها بود رسما. تو میشینی اینجا اینجوری. استعمار فرانو چیه؟ چهار تا آدم احمق تو سیاست مداره یک کشور پیدا میکنن به اسم قوانین بین المللی، اونها رو وادار میکنن به پذیرش قوانین بین المللی. اینا آدمایی هستن که تغییر رو نمیپذیرن، نمیتونن قیام کنن مقابل باطل. ما امتیازاتی داریم که جهان رو میتونیم وادار بکنیم به پذیرش امتیازات خودمون. جهان رو میتونیم وادار کنیم به پذیرش بفرمایید. حق خودمون به واسطه تکیه به امتیازاتی که داریم. ولی سیاستمداران نادان، ترسو، ساده‌لو در استعمار فرانو همیشه اسیر قوانین مضحک بین‌المللی هستند که قوانین بین‌المللی نیست. کارتل‌ها و تراست‌ها این قوانین رو اعمال می‌کنن و بعد میگن کشورها باید بپذیرید. بعد کشورها که پذیرفتن، برای نون و آب خوردن طبیعی خودشون هم دیگه باید عوارض بدن، دیگه بدون اجازه اونها نمیتونن زندگی کنن. FATF اومده یک سلسله مقرراتی رو پیشنهاد داده، امیدواریم این مقررات رو نمایندگان مجلس هوشیار باشن نپذیرن. راه باز برای پیروزی، اون هم برای جامعه‌ای مثل ما. هرچی امام حسین علیه السلام به عمر سعد فرمود، عمر سعد تو سود نمیبری از این ماجرا، تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، نمیمونی تا گندم ری رو بخوری. عمر سعد تیکه مینداخت به امام حسین، میگه حالا گندم نمیخوریم، جو میخوریم. بابا امام حسین بحثش با تو گندم و جو خوردن نیست، یعنی تو زیاد عمر نمی کنی، گوش نمیده دیگه، دیگه تو گوشش نمیره. کسانی که مرعوب میشن برای غیر خدا، گوششون دیگه کار نمی کنه. شما بخوایی به گوششون چیزی برسونی، این دیگه باید بره تا آخر سرش بخوره به سنگ. بریم به محضر ابا عبدالله الحسین. چه آرامشی داشت زینب کبرا، اون نامرد ملعون برگشت گفت دیدی خدا برادرت رو کشت، دیدی خدا انتقام نمیدونم چی رو گرفت، و شروع کرد مزخرفات گفتن. زینب کبرا در کمال آرامش فرمود که ما رأیت الا جمیلا، من هر چه دیدم لطف خدا بوده. این روزه من نیست، این آغاز یک روزه است که برای شما بخوانم. وقتی زینب کبرا به مجلس عبیدالله ابن زیاد ملعون در کوفه آمد، نوشتن اینقدر با وقار وارد جلسه شد، هیبت زینب کبرا عبیدالله ملعون رو گرفت. گفت این خانم کیه که اومده؟ اون کیه بین این زنها؟ بعد وقتی نشست، پشت به جایگاه عبیدالله ملعون نشست با بی‌اعتنایی. ای خدا دلها آتش بگیرد و بسوزد برای این صحنه که دختر امیرالمؤمنین را در شهر کوفه به اسیری آورده اند. زمین و زمان زجر زنن جا داره، ولی این آغاز یک روزه دیگر است که من می‌خواهم برای شما بخوانم. گفتم دختر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین است. گفت پس خارش میکنم، یه حالا اینجوری برای من قیافه میاد. شروع کرد به توهین کردن، آرامش زینب نابود کرد عبیدالله رو. ما رأیت الا جمیلا، بدبخت تو برو فکر خودتو بکن، شما پیروز نشدید، من لطف خدا رو دیدم و هرچه بود زیبایی بود و حماسه. خب این تجربه رو داشته باشید. خبر دادن مجلس یزید آماده بود که دوباره این صحنه رو تکرار بکنن، زینب کبرا بیاد با اون عزتمندی برخورد قاطع، اون آرامش بزنه یزید ملعون رو منکوب بکنه. میدونید چی کار کردن عزاداران ابا عبدالله الحسین؟ ببین چرا یه دفعه غیرت ها به جوش اومد. کلنا عباس و کیا زینب گفتن برای حرم زینب، خیلی ها قیام کردند و اسلام رو نجات دادند و جامعه اسلامی رو. اینا این پیشینه رو داشتن. تا دم مجلس یزید اسرا رو آوردن، تنابی آوردن، گفتن زینب کبرا باید این تناب رو به گردنش بیاندازه، بکشیم او را به مجلس یزید ببرد. زینب رو کشان کشان به مجلس پسر معاویه وارد کرد که زینب رو بشکنن.
بی خود نبود امام زین العابدین وقتی ازشون پرسیدن کجا از همه جا سخت در گذشت، فرمود شام. شام، امان از شام. کاش به همینجا تمام میشد دیگه، به چوب خیزران و لب دندان حسین نمی کشید. کاش به همینجا ختم میشد، به شراب و تشت طلا نمی کشید. کاش به همینجا تمام شده بود، به اظهار کنیزی کردن برای دختران حسین نمی کشید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.